سلام، در روزهای این پادکست رو ضبط میکنم که آتش نابخردی به خرمن زندگیمون افتاده و دیوانگانی به بهانه های مختلف صلح رو به مسلخ بردن و با چنگ و دندون به جون هم افتادن و این وسط مردمی رو قربانی میکنن که خواسته ای ندارن جز یه زندگی نرمال. دیوانگانی که با توهم و قدرت طلبی و خودشیفتگیشون دنیایی رو که میتونست زیبا باشه پر از دود باروت و صدای گلوله و موشک کردن و منطق رو فقط در جنگ و درگیری تعریف کردن. تو این سالها چیزی که متوجه شدم اینه که دنیا با آرزو نمیچرخه و انگار صلح طلبان با ابزار امید و آرزو چاره ای جز نشستن و دیدن این ویرانگران و ویرانی ندارن. اما از صمیم قلب برای همه شما هموطنان عزیزم آرزوی سلامتی دارم و امیدوارم روزی ایرانی آزاد رو ببینیم که ایران و آزادی سبزترین کلمات دنیا هستن و تمام کلمات دیگه زیر سایه این دو معنی پیدا می کنن. برقرار باشید. تاریخ روایت کارهای درست و اشتباه بشره که با مرورش شاید محکوم به تکرارش نباشیم. من محمد ناظمی هستم، میزبان شما در پادکست قاب تاریخ. عنوان این قسمت: چرا کنفرانس گوادلوپ متهم سقوط پهلوی شد؟ در ژانویه 1979 دی ماه 1357 تو جزیره کوچیک و آروم به نام گوادلوپ در دریای کارائیب 4 نفر از رهبرای قدرتمندترین کشورهای غربی، جیمی کارتر رئیس جمهور ایالات متحده، والری ژیسکار دستن رئیس جمهور فرانسه، جیمز کالاهان نخست وزیر بریتانیا و هلموت اشمید صدر اعظم آلمان غربی دور هم جمع شدند تا درباره مسائل حساس جهانی از جمله بحران سیاسی ایران با هم بحث و تبادل نظر داشته باشند. این نشست که به کنفرانس گوادلوپ معروف شد از نظر تاریخی یکی از نقاط عطف در تحلیل وقایع منتهی به انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 به شمار میره. خیلی از تحلیلگرا و مورخین این کنفرانس رو لحظه کلیدی در تصمیم گیری غرب برای کنار گذاشتن حمایت از محمد رضا پهلوی آخرین شاه ایران و قبول تحولات انقلابی تو ایران میدونن. اما آیا واقعا این کنفرانس نقشی تعیین کننده در سقوط حکومت پهلوی داشت یا صرفا بازتاب دهنده واقعیتی بود که از قبل تو ایران شکل گرفته بود؟ تو این قسمت به این سوال جواب میدم که چرا کنفرانس گوادلوپ متهم سقوط حکومت پهلوی شد؟ کنفرانس گوادلوپ از 14 تا 17 دی 1357، 4 تا 7 ژانویه 1979 برگزار شد، زمانی که ایران در آستانه یکی از بزرگترین تحولات سیاسی قرن 20 قرار داشت. اعتراضات مردمی علیه حکومت پهلوی که از سال 1356 شروع شده بود، سال 1357 اوج گرفته بود و کشور را در وضعیت آشوب و بی‌ثباتی فرو برده بود. این وسط محمد رضا شاه پهلوی که به عنوان متحد کلیدی غرب در منطقه خاورمیانه شناخته میشد با بحرانی بی سابقه مواجه شده بود. اعتصابات گسترده، تظاهرات میلیونی و کاهش حمایت داخلی از حکومتش سران کشورهای غربی را وادار کرد تا در گوادلوپ آینده ایران را بررسی کنند. این نشست که اول قرار بود به مسائل مختلفی از جمله روابط با چین و اتحاد جماهیر شوروی بپردازه، به خاطر شدت گرفتن بحران ایران به محلی برای بحث درباره سرنوشت محمد رضا شاه پهلوی تبدیل شد. اهمیت کنفرانس گوادلوپ در اینه که تصمیمات گرفته شده تو اون یا حداقل برداشت‌هایی که از اون تصمیمات انجام شد به طور مستقیم یا غیر مستقیم روی تحولات داخلی ایران تأثیر گذاشت. بعضی معتقدند که سران غربی تو این نشست به این نتیجه رسیدن که ادامه حمایت از شاه ممکن نیست و خروج اون از ایران بهترین راه برای جلوگیری از یه جنگ داخلی و نفوذ احتمالی شوروی در منطقه است. این دیدگاه که به ویژه در روایت‌های ایرانی بعد از انقلاب پررنگ شده، کنفرانس گوادلوپ رو به نمادی از خیانت غرب به شاه تبدیل کرده. از طرف دیگه، تحلیل‌های دیگه نشون میدن که این کنفرانس بیشتر یه واکنش انفعالی به شرایط غیرقابل کنترل ایران بود تا یه تصمیم فعال برای سرنگونی حکومت پهلوی. به هر حال خروج محمد رضا شاه پهلوی از ایران در 26 دی 1357 فقط چند روز بعد از پایان کنفرانس و پیروزی انقلاب اسلامی در 22 بهمن همون سال باعث شده که این نشست به عنوان یکی از عوامل کلیدی در تحلیل سقوط حکومت پهلوی مورد توجه قرار بگیره. اما اول و قبل از بررسی کنفرانس گوادلوپ، بد نیست نگاه سریعی بندازیم به وضعیت سیاسی و اقتصادی ایران تو اون برهه زمانی. سال 1357 ایران تو یکی از بحرانی ترین مقاطع تاریخ معاصرش به سر می برد. حکومت محمد رضا شاه پهلوی که زمانی به عنوان یکی از باثبات ترین متحدین غرب تو خاورمیانه شناخته می شد، با موجی از اعتراضات مردمی، اعتصابات گسترده و فروپاشی اقتصادی مواجه شده بود. این بحران ها که به اعتقاد مخالفین پهلوی ریشه در سالها سیاست‌های ناکارآمد، شکاف طبقاتی و سرکوب سیاسی داشت، کشور رو به آستانه فروپاشی کشونده بود. وضعیت سیاسی حکومت پهلوی در دهه 1350 با پارادوکسی عمیق مواجه بود. از یک طرف محمد رضا شاه با برنامه‌هایی مثل انقلاب سفید و سیاست‌های مدرنیزاسیون تلاش می‌کرد چهره اصلاح طلب و پیشرو از خودش نشون بده. از طرف دیگه این اصلاحات که بیشتر اوقات بدون مشارکت مردمی و با شتاب زدگی اجرا می شدن، به جای جلب حمایت به نارضایتی های عمیق دامن زدن. شاپور بختیار، آخرین نخست وزیر حکومت پهلوی، تو مصاحبه‌ای با مجله تایم در سال 1979 گفته بود انقلاب سفید شاه یک نمایش بزرگ بود که فقط به نفع دربار و وابستگانش تمام شد. دهقانان که قرار بود از اصلاحات ارضی سود ببرند، اغلب زمین‌های بی‌کیفیت دریافت کردند و طبقه متوسط شهری از تورم و فساد مالی به سطوح آمده بود. این سیاست‌ها نه تنها مشکلات را حل نکرد، بلکه شکاف بین حکومت و مردم را عمیق‌تر کرد. سال 1356 با روی کار آمدن جیمی کارتر به عنوان رئیس جمهور آمریکا و تأکیدش بر سیاست حقوق بشر، فشارهای بین‌المللی به شاه برای کاهش سرکوب سیاسی زیاد شد. این فشارها باعث شد حکومت پهلوی فضای سیاسی رو یکم باز کنه. کریم سنجابی، رهبر جبهه ملی، تو کتاب امیدها و ناامیدیها گفته باز شدن نسبی فضا در سال 1356 که نتیجه فشارهای بین‌المللی بود، به روشنفکران و گروه‌های سیاسی اجازه داد تا پس از سالها سرکوب صدای خود را بلند کنند. اما حکومت تصور می‌کرد این اقدامات نمایشی می‌تواند اعتراضات را مهار کند، در حالی که نتیجه کاملاً برعکس بود. انتشار مقاله توهین‌آمیز علیه خمینی در روزنامه اطلاعات در دی 1356 جرقه‌ای بود که اعتراضات را به سطحی جدید برد. تظاهرات تو قم و بعد تبریز شروع و به سرعت به بقیه شهرها رسید و حکومت را غافلگیر کرد. واقعه هفته شهریور 1357 معروف به جمعه سیاه نقطه عطفی تو رادیکال شدن اعتراضات بود. تو این روز نیروهای نظامی به طرف معترضین در میدان ژاله تهران تیراندازی کردند و ده‌ها نفر کشته شدند. آنتونی پارسونز، سفیر بریتانیا تو تهران، تو کتاب غرور و سقوط نوشته جمعه سیاه نشان داد که رژیم دیگر نمیتواند با سرکوب کنترل اوضاع را به دست بگیرد. این واقعه نه تنها خشم مردم را شعله ور کرد، بلکه به ارتش و حتی حامیان شاه نشان داد که او در حال از دست دادن قدرت است. این رویداد که به گفته برخی منابع تا 88 کشته و صدها زخمی به جا گذاشت، حکومت را در موقعیتی دفاعی قرار داد. تا پاییز 1357 اعتصابات تو بخش‌های کلیدی مثل صنعت نفت، آموزش و پرورش و ادارات دولتی کشور را عملاً فلج کرده بود. شاه در تلاشی ناکام برای آروم کردن اوضاع، اول دولت جعفر شریف امامی رو با شعار آشتی ملی روی کار آورد و بعد در آبان 1357 به دولت نظامی غلامرضا ازهاری رو آورد. اما این اقدامات نتیجه نداشت. مهدی بازرگان از رهبران نهضت آزادی تو کتاب انقلاب ایران در دو حرکت نوشته: رژیم در سال 1357 دیگر هیچ پایگاه اجتماعی نداشت، نه روشنفکران، نه طبقه متوسط، نه کارگران و نه حتی ارتش به طور کامل از شاه حمایت نمی کردند. این یک فروپاشی از درون بود. خمینی هم در سر و شکل دادن به اعتراضات نقش مهمی داشت. اون که از سال 1343 تو تبعید به سر می برد، از نجف و بعد پاریس با پیامهاش که از طریق نوارهای کاست در سراسر ایران پخش می شد، به هماهنگی اعتراضات کمک کرد. داریوش فروهر از رهبران جبهه ملی تو مصاحبه‌ای با روزنامه کیهان در سال 1358 گفته بود: خمینی با شعارهای ساده اما قدرتمند توانست گروه‌های مختلف از مذهبی‌ها تا چپگراها و لیبرال‌ها را حول یک هدف مشترک متحد کند، سرنگونی رژیم. این اتحاد هرچند شکننده، نیروی عظیمی ایجاد کرد که حکومت هیچ پاسخی برای آن نداشت. این اتحاد گسترده حکومت را تو موقعیتی قرار داد که نه تنها مشروعیت داخلی بلکه حمایت بین المللیش رو هم از دست میداد. وضعیت اقتصادی هم در ماهای منتهی به انقلاب 57 آشفته بود. از نظر اقتصادی ایران در دهه 1350 شاهد رشد سریعی بود که به لطف درآمدهای نفتی بعد از شوک نفتی 1973 ممکن شده بود. این درآمدها به حکومت اجازه داد تا پروژه‌های بزرگ صنعتی و عمرانی رو شروع کنه. اما این رشد که به بیماری هلندی معروف شد، به توزیع نابرابر ثروت و افزایش شکاف طبقاتی منجر شد. منوچهر آزمون، وزیر مشاور تو دولت شریف امامی، تو مصاحبه‌ای با بی بی سی در سال 1980 گفته: افزایش ناگهانی درآمدهای نفتی به جای حل مشکلات، فساد و سوء مدیریت را گسترش داد. پروژه‌های عظیم صنعتی اغلب بدون برنامه‌ریزی دقیق اجرا می‌شدند و منافع آنها به جیب وابستگان دربار و شرکت‌های خارجی می‌رفت، در حالی که مردم عادی با تورم و کمبود کالاهای اساسی دست و پنجه نرم می‌کردند. تورم تو سال‌های 1356 و 1357 به یکی از مشکلات اصلی اقتصاد ایران تبدیل شد. گزارش بانک مرکزی ایران نشون میده که نرخ تورم در سال 1357 به حدود 20% رسید و قیمت مسکن در تهران بین سال‌های 1354 تا 1357 بیشتر از 100% افزایش پیدا کرد. این وضعیت به ویژه برای طبقه متوسط شهری که زمانی از حامیان حکومت بود غیر قابل تحمل شد. فریدون هویدا، سفیر ایران در سازمان ملل در دوره پهلوی، تو کتاب سقوط شاه نوشته: طبقه متوسط که ستون اصلی حکومت در دهه‌های گذشته بود، در سال 1357 به دلیل فشارهای اقتصادی و احساس محرومیت به صف مخالفان پیوست. این یک ضربه مهلک به حکومت بود، چون شاه دیگر نمیتوانست به حمایت این گروه کلیدی تکیه کند. اعتصابات گسترده در پاییز 1357 به ویژه در صنعت نفت اقتصاد ایران را به زانو درآورد. تولید نفت که منبع اصلی درآمد دولت بود از 6 میلیون بشکه در روز به کمتر از 1 میلیون بشکه کاهش پیدا کرد. این کاهش نه تنها درآمدهای دولت را به شدت کم کرد، بلکه باعث کمبود سوخت در داخل کشور شد. جیمز بیل، ایرانشناس آمریکایی، تو کتاب عقاب و شیر نوشته: اعتصابات صنعت نفت در پاییز 1978 اقتصاد ایران را فلج کرد. این اعتصابات نه تنها حکومت را از منابع مالی محروم کرد، بلکه نشان داد که کارگران که بخش مهمی از نیروی کار کشور بودند، دیگر به حکومت وفادار نیستند. اما نگاه بین المللی به ایران در اون زمان چطور بود؟ از منظر بین المللی، ایران سال 1357 دیگه اون متحد قابل اعتماد غرب نبود. ایالات متحده و متحداش که شاه رو به عنوان ژاندارم خلیج فارس می دیدن، نگران بودن که بی‌ثباتی تو ایران به نفوذ شوروی یا گروه‌های چپگرا منجر بشه. اما سیاست حقوق بشر کارتر و فشارهای داخلی در کشورهای غربی برای کاهش حمایت از رژیم‌های اقتدارگرا ادامه حمایت بی‌قید و شرط از شاه رو سخت و دشوار کرده بود. گری سیک، عضو شورای امنیت ملی آمریکا، تو کتاب همه چیز فرو می‌ریزد نوشته: دولت آمریکا در سال 1978 در موقعیتی غیر ممکن قرار داشت. از یک سو شاه متحد استراتژیک ما بود و از دست دادن او می توانست منافع ما را به خطر بیاندازد. از سوی دیگر حمایت از او در برابر یک جنبش مردمی عظیم اعتبار ما را در جهان تضعیف می کرد. از طرف دیگه سیاست‌های نفتی محمد رضا شاه رو هم عاملی می‌دونن که غرب رو به این تصمیم وادار کرد که دست از حمایت از شاه برداره. سیاست‌های نفتی محمد رضا شاه پهلوی به ویژه بعد از شوک نفتی 1973 که قیمت نفت رو از حدود 3 دلار به 12 دلار به ازای هر بشکه رسون، باعث ایجاد تنش‌های جدی با کشورهای غربی شد. شاه با حمایت قاطع از سیاست‌های اوپک برای بالا بردن قیمت نفت و تهدید به عدم تمدید قرارداد کنسرسیوم 1954 که منافع شرکت‌های نفتی غربی مثل بریتیش پروتولیوم و شل رو تأمین می‌کرد، مستقیماً منافع اقتصادی غرب رو به چالش کشید. این اقدامات در کنار بلندپروازی‌های نظامی و سیاسی شاه باعث شد غرب، به ویژه آمریکا و بریتانیا، حمایت خودشون از شاه رو به حداقل برسونن و به نظر بعضی از مورخین حتی به طور غیر مستقیم زمین ساز سقوط شاه در انقلاب 1357 بشن. محمد رضا شاه تو خاطراتش در کتاب پاسخ به تاریخ نوشته: من با مقاومت در برابر قرارداد کنسرسیوم و پافشاری بر بالا نگه داشتن قیمت نفت در اوپک منافع شرکت‌های بزرگ نفتی را به خطر انداختم. این تصمیمات که برای حفظ استقلال اقتصادی ایران ضروری بود، باعث شد آمریکا و متحدانش حمایت خود را از من دریغ کنند و حتی به مخالفانم میدان دهند. هنری کیسینجر، وزیر خارجه وقت آمریکا، تو کتاب سالهای بحران اینطور نوشته که محمد رضا شاه با نقش کلیدیش در افزایش بی سابقه قیمت‌های نفت در سال 1973 نه تنها اقتصاد جهانی را به سوی بحران برد، بلکه با سیاست‌های خودمحورانه‌اش اعتماد متحدان غربی را از دست داد. او تصور می‌کرد با درآمدهای نفتی می‌تواند ایران را به یک قدرت جهانی تبدیل کند، اما این بلندپروازی‌ها او را منزوی کرد. جیمی کارتر، رئیس جمهور آمریکا، هم تو سخنرانی در سال 1978 در کاخ سفید گفت: سیاست‌های نفتی ایران، به ویژه افزایش بی‌رویه قیمت نفت و عدم همکاری با شرکای بین‌المللی، اقتصاد جهانی را بی‌ثبات کرده و معیشت میلیون‌ها نفر را در غرب به خطر انداخته است. این رویکرد همکاری نزدیک با حکومت شاه را برای ما دشوار ساخته و نیاز به بازنگری در روابطمان را اجتناب ناپذیر کرده است. در مجموع ایران در آستانه کنفرانس گوادلوب کشوری بود که از نظر سیاسی در آستانه فروپاشی و از نظر اقتصادی در بحران عمیق قرار داشت. این وضعیت سران غربی رو وادار کرد تا در گوادلوب به طور جدی درباره ایران و نقش شاه در آینده ایران با هم بحث کنند. کنفرانس گوادلوب توی ویلای ساحلی در جزیره گوادلوب متعلق به فرانسه برگزار شد. این مکان به خاطر موقعیت جغرافیایی دورافتاده و آرامش نسبیش انتخاب شده بود تا سران کشورهای غربی بتونن بدون فشارهای رسانه‌ای و تو فضای غیررسمی درباره مسائل حساس جهانی با هم بحث و گفتگو داشته باشن. شرکت کنندگان اصلی این نشست این شخصیت ها بودن: جیمی کارتر، رئیس جمهور ایالات متحده، والری جیسکار دستن، رئیس جمهور فرانسه، جیمز کالاهان، نخست وزیر بریتانیا و هلموت اشمید، صدر اعظم آلمان غربی. این چهار رهبر که نمایندگان قدرت‌های اصلی بلوک غرب بودند، با مشاوران ارشد خودشون از جمله برژینسکی، مشاور امنیت ملی کارتر، سایروس ونس، وزیر خارجه آمریکا و دیوید اوئن، وزیر خارجه بریتانیا تو این نشست حضور داشتند. فضای غیر رسمی کنفرانس به رؤسای این کشورها اجازه داد تا با صراحت بیشتری درباره موضوعات حساس صحبت کنند. جیسکار دستن تو کتاب خاطراتش قدرت و زندگی اینطور نوشته: گوادلوب فضای منحصر به فرد داشت. ما دور یک میز ساده بدون تشریفات دیپلماتیک می نشستیم و این امکان را به ما می داد که درباره موضوعاتی مانند ایران که بسیار پیچیده و حساس بود با صداقت و بدون پرده پوشی بحث کنیم. همه ما می دانستیم که تحولات ایران می تواند نه تنها خاورمیانه بلکه کل توازن جهانی را تحت تأثیر قرار دهد. این فضای غیررسمی به ویژه در مقایسه با اجلاس‌های رسمی مثل گروه 7 به سران اجازه داد تا به صورت عمیق‌تر و بدون محدودیت‌های پروتکل‌های دیپلماتیک گزینه‌ها را بررسی کنند. ایران اون زمان در صدر نگرانی‌های غرب قرار داشت. گزارش‌های دیپلماتیک از تهران نشون می‌داد که حکومت پهلوی با بحرانی بی‌سابقه مواجهه. همونطور که اشاره کردم، اعتصابات گسترده به ویژه در صنعت نفت اقتصاد کشور رو فلج کرده بود و تظاهرات میلیونی در شهرهای بزرگ از تهران تا تبریز این سیگنال رو به خارج مخابره می کرد که دیگه شاه مشروعیتی بین مردم نداره. آنتونی پارسونز، سفیر بریتانیا تو تهران، تو کتاب غرور و سقوط نوشته: در اواخر 1978 ایران به نقطه‌ای رسیده بود که دیگر نه ارتش، نه دربار و نه حتی حامیان سنتی حکومت نمی توانستند جلوی فروپاشی را بگیرند. گزارش هایی که من به لندن می فرستادم نشان دهنده یک جنبش مردمی عظیم بود که هیچ شباهتی به اعتراضات محدود گذشته نداشت. شبیه این گزارش ها که به سران غربی تو گوادلوب ارائه شد، زمین ساز بحث های جدی درباره آینده ایران شد. بحث درباره ایران تو کنفرانس گوادلوب عمدتاً حول این سوال متمرکز بود: آیا محمد رضا پهلوی میتونه قدرت رو حفظ کنه یا غرب باید برای سناریوهای جایگزین آماده بشه؟ دیدگاه‌های رهبران غربی و مشاورانشون تو این موضوع متفاوت بود و این اختلافات نشون دهنده پیچیدگی بحران ایران و نبود اجماع در بین قدرت‌های غربی بود. جیمی کارتر که تحت فشار سیاست حقوق بشر خودش قرار داشت، با دو تا دیدگاه متضاد در تیمش مواجه بود. برژینسکی، مشاور امنیت ملی، از ادامه حمایت از شاه دفاع می‌کرد و معتقد بود که سقوط حکومت پهلوی می‌تونه به نفوذ شوروی در منطقه منجر بشه. برژینسکی تو کتاب قدرت و اصول می‌نویسه: من به کارتر هشدار دادم که از دست دادن ایران می‌تواند یک فاجعه ژئوپلیتیک باشد. پیشنهاد من این بود که از یک دولت نظامی قوی حمایت کنیم که بتواند با قاطعیت اعتراضات را مهار کند و ثبات را به منطقه بازگرداند. اما کارتر و برخی دیگر در دولت آمریکا معتقد بودند که این رویکرد دیگر عملی نیست. در مقابل، سایروس ونس، وزیر خارجه آمریکا، دیدگاه متفاوتی داشت. اون معتقد بود که حمایت از شاه دیگه امکان پذیر نیست و غرب باید با نیروهای مخالف، به ویژه گروه‌های میانه رو وارد گفتگو بشه. ونس تو کتاب انتخاب‌های سخت می‌نویسه: تا ژانویه 1979 کاملاً روشن بود که شاه پایگاه اجتماعی خود را از دست داده است. ادامه حمایت از او نه تنها بی‌فایده بود، بلکه می‌توانست آمریکا را در برابر اتهام حمایت از یک دیکتاتور قرار دهد. من در گوادلوب استدلال کردم که باید راهی برای انتقال مسالمت آمیز قدرت پیدا کنیم، شاید از طریق شاپور بختیار یا دیگر چهره های میانه رو. والری جیسکار دستن، رئیس جمهور فرانسه، نقش کلیدی تو شکل گیری بحث های گوادلوب داشت. اون که روابط شخصی نزدیکی با شاه داشت، معتقد بود که حکومت پهلوی دیگه قابل نجات نیست. جیسکار دستن تو خاطراتش میگه: من به کارتر، کالاهان و اشمیت گفتم که شاه ایران دیگر هیچ امیدی برای بقا ندارد. او نه حمایت مردم را داشت، نه ارتشش به طور کامل به او وفادار بود. ادامه حمایت از او می توانست به یک جنگ داخلی منجر شود که برای همه ما فاجعه بار بود. من پیشنهاد کردم که به او توصیه کنیم کشور را ترک کند تا راه برای یک انتقال آرام باز شود. هلموت اشمید، صدر اعظم آلمان غربی، هم نگرانی های خاص خودش را داشت، به ویژه درباره تأثیرات اقتصادی بحران ایران روی بازارهای جهانی نفت. اون تو مصاحبه‌ای با مجله اشپیگل در سال 1980 گفت ایران یکی از بزرگترین تأمین کنندگان نفت جهان بود و اعتصابات در این کشور قیمت نفت را به شدت افزایش داده بود. در گوادلوب من تأکید کردم که باید از یک فروپاشی کامل در ایران جلوگیری کنیم، چون این میتوانست اقتصاد جهانی را به بحران بکشاند. اما همه ما میدانستیم که شاه دیگر نمیتواند اوضاع را کنترل کند. جیمز کالاهان، نخست وزیر بریتانیا، هم با نظر ژیسکار دستن هم راستا بود. اون تو کتاب زمان و شانس می نویسه در گوادلوب ما با واقعیتی روبرو بودیم که نمی توانستیم نادیده بگیریم. میلیون ها ایرانی در خیابان ها علیه شاه شعار می دادند. این یک جنبش مردمی بود، نه یک توطئه خارجی. من معتقد بودم که باید با این واقعیت کنار بیاییم و به دنبال راه‌هایی برای مدیریت انتقال قدرت باشیم، نه اینکه به زور سعی کنیم شاهی را که دیگر مشروعیت نداشت در قدرت نگه داریم. دیوید اوئن، وزیر خارجه بریتانیا، هم تو خاطراتش زمان برای گفتن می نویسه ما در گوادلوب به این نتیجه رسیدیم که حمایت از بختیار به عنوان یک چهره میانه رو بهترین گزینه است، اما همه می دانستیم که او شانس کمی برای موفقیت دارد، چون آیت الله خمینی هر گونه سازش با رژیم را رد کرده بود. با اینکه هیچ سند رسمی از کنفرانس گوادلوب منتشر نشده، اما خاطرات شرکت کننده ها و گزارش های دیپلماتیک نشون میده که سران غربی به اجماعی نسبی رسیدن. ادامه حمایت بی قید و شرط از شاه ممکن نیست و باید برای انتقال قدرت آماده بشن. این اجماع به معنای دستور مستقیم برای سرنگونی شاه نبود، بلکه بیشتر یه پذیرش انفعالی از واقعیت های ایران بود. ویلیام سالیوان، سفیر آمریکا در تهران، تو کتاب مأموریت در ایران نوشته پس از گوادلوب دستورالعمل‌های جدیدی از واشنگتن دریافت کردم که نشان می‌داد دولت آمریکا دیگر امیدی به حفظ شاه در قدرت ندارد. به من گفته شد که با شاپور بختیار که به تازگی به عنوان نخست وزیر منصوب شده بود همکاری کنم و همزمان کانال‌هایی با مخالفان از جمله نمایندگان آیت الله خمینی باز کنم. این تغییر سیاست هرچند دیر هنگام نشان دهنده پذیرش این واقعیت بود که حکومت پهلوی دیگر قابل نجات نیست. شاپور بختیار که 12 دی 1357 به نخست وزیری منصوب شده بود، به عنوان یک گزینه میانه رو دیده میشد که میتونست حکومت رو حفظ کنه و همزمان با مخالفان وارد گفتگو بشه. اما این استراتژی با واقعیت ایران همخونی نداشت. ابراهیم یزدی، از رهبران نهضت آزادی، تو کتاب آخرین تلاش ها در آخرین روزها نوشته بختیار تصور میکرد که میتواند با حمایت غرب و وعده اصلاحات حکومت را نجات دهد، اما او درک نمیکرد که مردم ایران دیگر هیچ سازشی با حکومت پهلوی را نمیپذیرفتند. آیت الله خمینی با قاطعیت اعلام کرده بود که هر گونه همکاری با رژیم خیانت به انقلاب است. این چیزی بود که از نگاه غرب دور مونده بود و با پیام‌هایی که از فرانسه می‌رسید به اشتباه این برداشت رو می‌کردند که خمینی و اطرافیانش قائل به گفتگو و سازش هستند. خروج محمد رضا شاه از ایران در 26 دی ماه 1357 فقط چند روز بعد از کنفرانس گوادلوب به خیلی‌ها این برداشت رو داد که تصمیمات این نشست مستقیماً به این خروج منجر شد. شاه تو خاطراتش پاسخ به تاریخ می نویسه وقتی شنیدم که سران غربی در گوادلوب درباره ایران صحبت کردند و ظاهرم به این نتیجه رسیدند که من باید بروم، احساس کردم که متحدانم مرا رها کردند. این حس خیانت بود که مرا وادار کرد تا ایران را ترک کنم. این برداشت چه واقعی و چه ناشی از سوء تفاهم، روحیه شاه رو تو روزهای پایانی سلطنتش به شدت ضعیف کرده بود. کنفرانس گوادلوب با اینکه مستقیما دستور سرنگونی شاه رو صادر نکرد، اما با ارسال این پیام که غرب دیگه از اون حمایت بی قید و شرط نمی‌کنه، یه جورایی به سریع‌تر شدن فروپاشی حکومت کمک کرد. این پیام چه از طریق گزارش‌های دیپلماتیک و چه از طریق رسانه‌ها به مخالفای حکومت هم رسید و به اونها اعتماد به نفس بیشتری داد. گری سیک، عضو شورای امنیت ملی آمریکا، تو کتاب همه چیز فرو می‌ریزد می‌نویسه: گوادلوب لحظه‌ای بود که غرب به طور ضمنی پذیرفت که انقلاب ایران اجتناب ناپذیر است. این تصمیم اگرچه به صورت رسمی اعلام نشد، به مخالفان رژیم این سیگنال را داد که دیگر مانع خارجی برای پیروزی آنها وجود ندارد. از منظر منطقه‌ای، کنفرانس گوادلوب تأثیرات عمیقی روی خاورمیانه گذاشت. سقوط حکومت پهلوی که یکی از ستونهای سیاست خارجی غرب تو منطقه بود، باعث تغییر توازن قدرت در خلیج فارس شد. هنری کیسینجر تو کتاب سالهای بحران می نویسه: از دست دادن ایران به عنوان یک متحد استراتژیک ضربه‌ای بزرگ به منافع غرب بود. گوادلوب اگرچه مستقیما مسئول این سقوط نبود، نشان دهنده ناتوانی غرب در مدیریت بحرانی بود که پیامدهای آن تا دهه‌ها ادامه یافت. اما بررسی کنیم که ادعای پشت کردن جهان به شاه ایران چقدر درسته. کنفرانس گوادلوب برای خیلی از ایرانی‌ها، به ویژه حامیان حکومت پهلوی و بعضی تحلیلگرای داخلی، نمادی از تصمیم غرب برای کنار گذاشتن محمد رضا شاه و هموار کردن مسیر پیروزی انقلاب اسلامیه. در مقابل، گروهی از مورخین و دیپلمات‌های غربی معتقدند که گوادلوب صرفاً بازتاب دهنده واقعیت‌های غیرقابل اجتناب ایران بود و نقشی تعیین کننده برای سقوط حکومت نداشت. موافقین این گزاره که گوادلوب به عنوان لحظه خیانت غرب به شاه بوده، معتقدند که کنفرانس گوادلوب نقطه عطفی بود که تو اون سران غربی تصمیم گرفتن حمایتشون رو از محمد رضا پهلوی قطع کنن و به این شکل باعث سقوط یا حداقل تسریع این اتفاق شدن. این روایت گوادلوب رو به نمادی از خیانت غرب تبدیل کرده و ادعا میکنه که تصمیمات این نشست مستقیما به خروج شاه از ایران در 26 دی 1357 و پیروزی انقلاب اسلامی در 22 بهمن همون سال منجر شد. محمد رضا شاه که در ماهای پایانی سلطنتش با انزوا و ناامیدی دست و پنجه نرم میکرد، تو کتاب خاطراتش پاسخ به تاریخ به طور مفصل به حس خیانتی که از کنفرانس گوادلوب دریافت کرده بود اشاره میکنه و مینویسه: وقتی شنیدم که سران کشورهای غربی جیمی کارتر، والری ژیسکار دستن، جیمز کالاهان و هلموت اشمیت در جزیره گوادلوب گرد هم آمدند و درباره ایران بحث کردند، احساس کردم که زمین زیر پایم خالی شده است. من سالها متحد وفادار غرب بودم، ایران را به یک قدرت منطقه‌ای تبدیل کرده بودم و از منافع آنها در برابر نفوذ شوروی محافظت کرده بودم. اما در گوادلوب آنها به این نتیجه رسیدند که من دیگر نمیتوانم در قدرت بمانم. این تصمیم بدون مشورت با من یا حتی اطلاع رسانی رسمی حس خیانت عمیقی در من ایجاد کرد. من انتظار داشتم که متحدانم در این لحظه حساس از من حمایت کنند، اما آنها مرا به حال خود رها کردند و این ضربه نهایی به روحیه‌ام بود. اردشیر زاهدی، وزیر خارجه و داماد شاه، هم تو مصاحبه‌ای با شبکه بی بی سی در سال 1986 این دیدگاه رو تایید می‌کنه. کنفرانس گوادلوب لحظه‌ای بود که غرب تصمیم گرفت شاه را قربانی کند تا منافع خود را در منطقه حفظ کند. آنها می‌دانستند که رژیم پهلوی دیگر نمی‌تواند ثبات را تضمین کند اما به جای حمایت از شاه برای مدیریت بحران ترجیح دادند با مخالفان از جمله گروه‌های نزدیک به آیت الله خمینی وارد مذاکره شوند. این تصمیم نه تنها به سقوط شاه بلکه به از دست رفتن یک متحد کلیدی غرب در خاورمیانه منجر شد. من بارها به دیپلمات‌های آمریکایی و اروپایی گفتم که این سیاست اشتباه است، اما آنها گوش نکردند. اظهارات زاهدی نماینده این باوره که گوادلوب نه فقط یک تصمیم سیاسی بلکه یک اشتباه استراتژیک بود که پیامدهای بلند مدتی برای غرب داشت. ویلیام سالیوان تو کتاب مأموریت در ایران به تغییر سیاست آمریکا بعد از گوادلوب اشاره میکنه و مینویسه: پس از کنفرانس گوادلوب دستورالعمل‌های جدیدی از واشنگتن دریافت کردم که نشان دهنده تغییر اساسی در رویکرد آمریکا بود. به من گفته شد که دیگر نباید روی حفظ شاه در قدرت تمرکز کنم، بلکه باید با شاپور بختیار نخست وزیر جدید همکاری کنم و همزمان کانال‌هایی با مخالفان رژیم از جمله نمایندگان آیت الله خمینی باز کنم. این تغییر سیاست که بلافاصله پس از گوادلوب اعمال شد به وضوح نشان می‌داد که دولت آمریکا تصمیم گرفته بود شاه را کنار بگذارد و به دنبال گزینه‌های دیگر برای مدیریت بحران ایران باشد. والری ژیسکار دستن رئیس جمهور فرانسه هم در خاطراتش قدرت و زندگی به نقش خودش در شکل‌گیری تغییر سیاست غرب اشاره می‌کنه. در گوادلوب من با صراحت به جیمی کارتر، جیمز کالاهان و هلمود اشمید گفتم که حکومت شاه دیگر قابل نجات نیست. او نه حمایت مردم را داشت، نه ارتشش به طور کامل به او وفادار بود و نه حتی دربارش میتوانست او را در قدرت نگه دارد. من پیشنهاد کردم که به شاه توصیه کنیم ایران را ترک کند تا از یک جنگ داخلی جلوگیری شود. این تصمیم سخت بود چون من شخصا روابط خوبی با شاه داشتم، اما واقعیت‌های ایران دیگر جایی برای حمایت از او باقی نگذاشته بود. ما نمی‌خواستیم ایران به هرج و مرج کشیده شود و فکر می‌کردیم خروج شاه می‌تواند راه را برای یک انتقال مسالمت‌آمیز باز کند. از منظر داخلی ایران این دیدگاه در سال‌های بعد از انقلاب تقویت شد. ابراهیم یزدی از رهبران نهضت آزادی و وزیر خارجه دولت موقت تو کتاب آخرین تلاش‌ها در آخرین روزها می‌نویسه: کنفرانس گوادلوب پیامی روشن به مخالفان رژیم داد. غرب دیگر از شاه حمایت نمی کند. این پیام که از طریق گزارش‌های دیپلماتیک و رسانه‌ها به ایران رسید، روحیه انقلابیون را تقویت کرد. ما در پاریس، جایی که آیت الله خمینی اقامت داشت، احساس کردیم که این تصمیم غرب به ما فرصت می‌دهد تا با قدرت بیشتری برای سرنگونی حکومت تلاش کنیم. گوادلوب به نوعی مهر تأییدی بود بر اینکه شاه دیگر هیچ حامی خارجی ندارد. عباس میلانی، مورخ ایرانی، این دیدگاه رو با تحلیلی تاریخی تایید می‌کنه. گوادلوب لحظه‌ای بود که غرب به ویژه آمریکا تصمیم گرفت که دیگر نمی‌تواند روی شاه سرمایه‌گذاری کند. این تصمیم که تا حدی ناشی از فشارهای حقوق بشری کارتر و تا حدی ناشی از نگرانی‌های اقتصادی و استراتژیک بود، به مخالفان حکومت این سیگنال را داد که راه برای پیروزی انقلاب باز است. اگرچه گوادلوب به تنهایی حکومت را سرنگون نکرد، اما با تضعیف روحیه شاه و حامیانش نقش مهمی در تسریع فروپاشی حکومت ایفا کرد. در مقابل، گروهی از مورخین و دیپلمات‌های غربی استدلال می‌کنند که کنفرانس گوادلوب نقشی تعیین کننده در سقوط حکومت پهلوی نداشت و صرفاً تلاشی برای مدیریت بحرانی بود که از قبل تو ایران غیر قابل کنترل شده بود. این گروه معتقدند که عوامل داخلی مثل نارضایتی‌های عمیق اجتماعی، رهبری آیت الله خمینی و فروپاشی اقتصادی حکومت نقش اصلی رو در سقوط پهلوی بازی کردند و گوادلوب فقط یه واکنش به این واقعیت‌ها بود. برژینسکی، مشاور امنیت ملی کارتر، یکی از برجسته‌ترین حامیان این دیدگاهه. اون تو کتاب قدرت و اصول به طور مفصل به تلاش‌های خودش برای حفظ حکومت پهلوی اشاره می‌کنه. من در گوادلوب بارها به کارتر و دیگر رهبران گفتم که از دست دادن ایران می‌تواند یک فاجعه ژئوپلیتیک برای غرب باشد. ایران نه تنها یک متحد کلیدی در برابر نفوذ شوروی بود، بلکه کنترل منابع نفتی خلیج فارس را نیز تضمین می‌کرد. من پیشنهاد کردم که از یک دولت نظامی قوی حمایت کنیم که بتواند اعتراضات را مهار کند و ثبات را بازگرداند. اما واقعیت این بود که حکومت شاه از درون فرو پاشیده بود. ارتش دیگر وفاداری کامل به او نداشت و مردم در خیابانها خواستار سرنگونی او بودند. گوادلوب تصمیم به کنار گذاشتن شاه نگرفت. ما صرفاً با واقعیتی روبرو شدیم که دیگر نمیتوانستیم آن را تغییر دهیم. جیمز کالاهان نخست وزیر بریتانیا در کتاب زمان و شانس دیدگاهی مشابه داره. در گوادلوب ما درباره ایران بحث کردیم، اما این بحث‌ها بیشتر درباره چگونگی واکنش به یک انقلاب در حال وقوع بود، نه تصمیم گیری برای سرنگونی شاه. ما با گزارش‌های مواجه بودیم که نشان می‌داد میلیون‌ها نفر در خیابان‌های تهران، شیراز و اصفهان علیه شاه شعار می‌دادند. این یک جنبش مردمی عظیم بود که هیچ شباهتی به اعتراضات قابل کنترل گذشته نداشت. ما نمی‌توانستیم این واقعیت را نادیده بگیریم و به زور شاهی را که دیگر مشروعیت نداشت در قدرت نگه داریم. تصمیم ما در گوادلوب این بود که از شاپور بختیار حمایت کنیم، اما همه می‌دانستیم که او شانس کمی برای موفقیت دارد. دیوید اوئن، وزیر خارجه بریتانیا، هم در کتاب زمان برای گفتن می‌نویسه: گوادلوب یک تلاش ناامیدانه برای هماهنگی سیاست‌های غرب در برابر بحرانی بود که دیگر نمی‌توانستیم آن را کنترل کنیم. ما درباره گزینه‌های مختلف صحبت کردیم، از حمایت از یک دولت نظامی تا مذاکره با مخالفان، اما هیچ کدام از این گزینه‌ها عملی نبود. آیت الله خمینی با قاطعیت هر گونه سازش با حکومت را رد کرده بود و بختیار با وجود نیت خیرش نمی‌توانست این شکاف را پر کند. گوادلوب بیشتر یک اعتراف به ناتوانی بود تا یک تصمیم فعال برای کنار گذاشتن شاه. جان استمپل، دیپلمات آمریکایی در تهران، تو کتاب درون انقلاب ایران این دیدگاه رو تقویت میکنه. تصمیمات گوادلوب تأثیر مستقیمی بر سقوط شاه نداشت. حکومت پهلوی پیش از آن مشروعیت خود را از دست داده بود. ارتش که آخرین سنگر شاه بود، به دلیل فرسایش وفاداری و اعتصابات گسترده دیگر نمیتوانست رژیم را حفظ کند. گوادلوب صرفاً تلاشی بود برای مدیریت پیامدهای یک انقلاب که از قبل آغاز شده بود. این نشست هیچ دستورالعملی برای سرنگونی شاه صادر نکرد، فقط نشان داد که غرب دیگر نمیتواند او را نجات دهد. یرواند آبراهامیان، مورخ ایرانی، تو کتاب ایران بین دو انقلاب هم روی نقش عوامل داخلی تاکید میکنه. انقلاب ایران نتیجه دهها نارضایتی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بود. رهبری آیت الله خمینی اتحاد شکننده اما گسترده گروه‌های مخالف و فروپاشی اقتصادی رژیم عوامل اصلی سقوط پهلوی بودند. کنفرانس گوادلوب تنها یک پاورقی در این داستان است. این نشست نمی توانست حکومت را نجات دهد یا سرنگون کند، چون این تصمیم در خیابان‌های ایران گرفته شده بود، نه در جزیره گوادلوب. علاوه بر این دو تا دیدگاه اصلی، بعضی از تحلیلگرا به نقش عوامل منطقه‌ای و داخلی تو حاشیه کنفرانس گوادلوب اشاره کردند. به عنوان مثال، هنری کیسینجر، وزیر خارجه پیشین آمریکا، تو کتاب سال‌های بحران به تأثیرات استراتژیک سقوط شاه اشاره می‌کنه. کنفرانس گوادلوب نشان دهنده ناتوانی غرب در درک عمق بحران ایران بود. این نشست نه تنها نتوانست راه حلی برای حفظ حکومت پهلوی ارائه دهد، بلکه به کشورهای منطقه از جمله عربستان سعودی و اسرائیل این پیام را داد که آمریکا ممکن است متحدان دیگرش را نیز در زمان بحران رها کند. این یک اشتباه استراتژیک بود که توازن قدرت در خاورمیانه را برای دهه‌ها تغییر داد. در داخل ایران، بعضی چهره‌های میانه رو مثل مهدی بازرگان معتقد بودند که گوادلوب تأثیر غیر مستقیمی روی انقلاب داشت. بازرگان در کتاب انقلاب ایران در دو حرکت می نویسه: گوادلوب به خودی خود رژیم را سرنگون نکرد، اما با کاهش حمایت غرب از شاه به انقلابیون این اطمینان را داد که دیگر مانع خارجی برای پیروزی وجود ندارد. این نشست به نوعی به رژیم این پیام را داد که باید خود را برای پایان آماده کند. اما باید تأکید کنم که نیروی اصلی انقلاب اراده مردم ایران بود، نه تصمیمات خارجی. اینجوری برمیاد که هر دوتا دیدگاه موافق و مخالف شواهد و استدلال‌های قوی ارائه میدن. دیدگاه موافق روی تأثیر روانی و سیاسی کنفرانس گوادلوب تأکید داره و معتقده که گوادلوب با تضعیف روحیه شاه و حامیانش و تقویت اعتماد به نفس انقلابیون به تسریع سقوط حکومت کمک کرد. دیدگاه مخالف هم استدلال میکنه که گوادلوب فقط یه واکنش انفعالی به واقعیتی بود که تو ایران شکل گرفته بود. شاید حقیقت تو ترکیبی از این دیدگاه ها نهفته باشه. گوادلوب به تنهایی حکومت پهلوی رو سرنگون نکرد، اما با ارسال سیگنال های مبنی بر کاهش حمایت غرب به فروپاشی سریع‌تر حکومت کمک کرد. این نشست که در لحظه حساس برگزار شد نشون دهنده تقاطع عوامل داخلی و خارجی بود که در نهایت به پیروزی انقلاب اسلامی منجر شد. به پایان این قسمت از پادکست قاب تاریخ رسیدیم. شما هم اگه در این مورد نظری دارید و یا منابع دیگه‌ای خوندید که نظر متفاوتی داشته، حتما در بخش کامنت‌ها بنویسید تا من و بقیه مخاطبان این پادکست ازش استفاده کنیم. سری به توضیحات این قسمت هم بزنید که راه‌های حمایت از پادکست قاب تاریخ رو اونجا قرار دادم. ممنون از اینکه همراهمون هستید. روز و روزگار خوش.